أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم سید در مسئله یک فرموده بودن که لا فرق در غصب که موجب بطلان صلات می شود، در غصب صوب که موجب بطلان صلات می شود، لا فرق بین این که غصب از این جهت باشد که عین صوب ملک غیر هست، یا از این جهت باشد که منفعت صوب مملوک غیر هست، هرچند عین صوب مملوک خود مصلی باشد، یا اینکه غصب بودن به خاطر این باشد که حق غیر به صوب تعلق گرفته، مثل جایی که صوب ملک مصلی بوده، مملوک مصلی هست، ولی مورد رهن قرار گرفت برای شخص دیگر به خاطر دینی که به شخص آخر دارد، این صوب مورد رهن قرار گرفت، مرهون شد. بین این موارد فرقی نیست، همونطور که در مورد اول حرمت غصب موجب بطلان صلات می شود، در این موارد دوم و سوم، مورد دوم و سوم هم مسئله به همین نحو هست. در حقیقت مرحوم سید خواستن بفرمایند ملاک در اینکه غصبی بودن موجب بطلان صلات می شود، ملاک تمام المنات اینه که تصرف در صوب تصرف حرام باشد، اما وجه حرمت تصرف این باشه که صوب عینش مملوکه یا منفعتش مملوکه یا متعلق حقه، اینا تأثیری نداره، خصوصیتی ندارد. همین که تصرف در او به ملاحظه حق غیر تصرف در اون حرام باشد، همین کافیه برای باطل کردن صلات. در کلام مرحوم سید به همین مقدار بسنده شده، ولی مرحوم های خویی توسعه داده بودند، فرموده بودند نه تنها مواردی که حرمت تصرف از جهت تعلق حق غیر موجب بطلان نماز میشه، نه تنها در اون موارد نماز شخص نماز مصلی باطل هست، بلکه مواردی که حرمت تصرف از جهت تعلق حق الله باشد، در اون موارد هم که به خاطر تعلق حق الله تصرف در صوب حرام می شود، اونها هم نماز خوندن در اون موارد هم موجب بطلان صلات می شود. مثال هم زده بودن، مثل موارد حرمت تصرف از جهت نظم، یا حتی بله مواردی که حرمت تصرف در صوب در لبس صوب وجود دارد، ولی از جهت دیگر مثل حرمت مثل تشبع رجال به نساء یا نساء به رجال، زن لباس مختص مرد را بپوشد، مرد لباس مختص زن را بپوشد، اینها هم حرمت تصرف از این جهات هم موجب بطلان صلات در صوب می شود. این فرمایش مرحوم آقای خویی این بود، به مناسبت اونچه که در کلام مرحوم آقای خویی در این توسعه آمده بود، و همینطور در کلام مرحوم آقای حکیم هم متعرض موارد شرط عدم شرط امری که مغایر با تصرف بوده، بنا شد که هر یک از این موارد شیشگانه جداگانه و مستقل مورد بحث قرار بگیره. ببینیم که آیا حرمت تصرف در این موارد بعد موجب بطلان صلات می شود یا نه. موارد ششگانه اینا بود دیگه. مورد اول جایی بود که فرض متیقن که مملوک بودن عین ثوب للغیر بود، مورد دوم مملوک بودن منفعت ثوب للغیر، مورد سوم مرهون بودن ثوب بود، مورد چهارم هم تعلق شرط در مورد ثوب که با تصرف با لبس در حال صلات مثلا تنافی داره، مورد پنجم هم تعلق نذر بود، مورد ششم هم جایی بود که شخص رجل لباس مختص به زن را بپوشد یا به عکس زن لباس مختص به مرد را بپوشد. این موارد ششگانه بنا شد بحث بشه. یه مورد هفتم هم به اون اضافه میکنیم در نهایت و اون جایی است که شخص در حال احرام ثوب مخیط را بخواد بپوشد که حرام هست بر شخص در حال احرام لبس مخیط. اگر در همین لبس مخیطی که بر او حرام هست نماز بخواند، نماز طواف را در همین ثوب مخیط بخواند، حرمت تصرف هست من جهت الاحرام. آیا این حرمت تصرف هم موجب بطلان صلات می شود یا موجب بطلان نمی شود؟ در مجموع در این موارد هفتگانه باید بحث بشه. مورد اول جایی که عین ثوب مملوک غیر هست که متیقن از موارد حرمت غصب هست. در این صورت که در این مورد که عین ثوب مملوک غیر هست، با توجه به اینکه جمیع انهای تصرف در این ثوب، جمیع انتفاعات در این از این ثوب مصداق غصب هست، مصداق حرام هست، از جمله تصرف به پوشیدن در حال صلات، وقتی لبس ثوب در حال صلات حرام شد، اون محظوری که قبلا بیان شد که موجب بطلان می شد، اون محظور اینجا خودش رو نشون میده که اگر زید مورد نهی باشد و حرام باشد، امر به صلات مقید به صد نمیتواند شامل نماز در این لباس بشود. امر به تقید با نهی از قید با همدیگر جمع نمی شود بنابر امتناع اجتماع امر و نهی. وقتی اطلاق دلیل امر این مورد را نگرفت، شامل این مورد نشد، مصلی نمی تواند به این نماز اکتفا بکنه، در اسقاط تکلیف نمی تواند به این نماز اکتفا بکنه، چون صحت صلات احتیاج به این داره یا به خصوصی امر به او تعلق بگیره یا مورد ترخیص در تطبیق باشه، مشمول اطلاق باشد که اطلاق شمول اطلاق موجب ترخیص در تطبیق نسبت به این فرد صلات می شود. خب اگر نهی داشته باشد غیر، با توجه به این که امر به تقید و ترخیص در تطبیق در تقید با نهی از غیر جمع نمیشه، این صلات فاقد وجه صحت است. در مورد اول معلوم هست حکم چه چیزی هست با همون توضیحی که قبلا داده شده دیگه، که موجب بطلان میشه بر اساس همون وجوه دهگانه ای که قبلا مطرح شده، که وجه صحیح همون وجه دهم بود که مبتنی بر همین مسئله بر امتناع اجتماع امر و نهی بود. مورد اول این که اگر عین ثوب مملوک غیر باشد و غیر راضی به تصرف نباشد، نماز در چنین لباسی در چنین ثوبی باطل هست، این مشکلی نداره، یعنی بحث جدیدی نداره، همون بحث مباحث قبلی بر اساس همون نکاتی که قبلا گفته شده. مورد دوم جایی بود که در کلام مرحوم سید هم آمده بود، مورد دوم جایی است که عین ثوب مملوک مصلی هست ولی منفعت ثوب ملک غیر هست و اون غیر که مالک منفعت هست راضی به تصرف مصلی در این ثوب نیست. موردش هم جایی است که مصلی این لباس را اجاره داده دیگه، با اجاره دادن لباس منفعت ملک مستأجر می شود، با اجاره دادن لباس منفعت ملک مستأجر می شود. وقتی ملک مستأجر شد انتفاع غیر مستأجر از جمله مالک الثوب مالک العین بدون رضایت مستأجر که مالک المنفعه هست، بدون رضایت او حرام هست، جائز نیست. وقتی جائز نبود مصداق حرام بود این تصرف، همون نکاتی که در مورد اول گفته شده در اینجا هم پیاده میشه. صرف این که شخص مالک عین هست این کافی برای جواز تصرف در عین نیست، باید علاوه بر این که مالک عین هست نسبت به منفعت هم مالکیت داشته باشه یا مجاز از مالک المنفعه باشد، و الا اگر منفعت ملک مالک العین نباشد ملک غیر باشد تصرف در او مصداق غصب هست، و وقتی مصداق غصب شد از جهت اینکه تصرف در حقیقت در ملک غیر دیگه، تصرف در ما یتعلق بالغیر بدون رضایت او هست، ادله حرمت غصب این مورد را میگیرد. وقتی این تصرف حتی به پوشیدن در لباس این حرام شد دیگه جمع نمی شود امر به تغییر یا ترخیص در تطبیق بر تغییر با نهی از قید با همدیگه جمع نمی شود. در این قسمت هم حکم واضح هست بر اساس اون چرا که در ملک المنفعه و در ادله حرمت غصب گفته شده، که در حرمت غصب فرقی نیست بین این که شخص در ملک غیر تصرف بکند یا این که در منفعت مملوک للغیر تصرف بکنه، ولو این مال این اون مال ملک خود متصرف باشد. برای همین اساس در مثل ثوب این قاعده پیاده میشه، در بله غیر ثوب در خانه امثال این هم همین مطالب پیاده میشه. خانه ای که ملک شخص هست ملک زید هست، اگر زید این را اجاره داده است به امر به مدت 2 سال، در این مدت اجاره مالک عین نمیتواند در او تصرف کنه، بخاطر بدون اجازه امر نمیتواند تصرف کنه، چون مصداق غصب است و حرامه. حالا چه به اجاره یا یه مثال برای اینکه مالک عین هست مالک منفعت نیست، یه مثال اینه. مثال دیگه برای بله جایی که شخص مالک عین هست مالک منفعت نیست اینه که شخص مثلا خانه ای رو میخواهد بخرد ولی صاحب این خانه در مقام فروش منفعت این خانه را تا مدت معینی استثناء بکنه، برای خودش نگه بدارد، یا اصلا منفعت این خانه به مدت مثلا 1 سال به شخص آخری اجاره داده شده، منفعت را به بکر این خانه را اجاره داده به بکر، خانه‌ای که 1 سال در اجاره بکر هست این خانه را فروخته است به امر. خب امر اینجا مالک عین هست ولی مالک منفعت نیست دیگه، مالک منفعت در این ظرف 1 سال نیست. مطالبی که در مورد حرمت غصب حرمت تصرف گفته میشه در این موارد پیاده میشه. یعنی ترخیص در تطبیق در مواردی که خود اون شی خود اون فعل عمل معتیوبه امر ندارد، امر روی عنوان کلی روی عنوان طبیعی رفته است، افراد اون طبیعی هرچند مستقیمن مباشرتن متعلق امر نیستن، ولی امر به طبیعی می‌فرمایند که مستلزم و مستبطن ترخیص در تطبیق به افراد هست. مثلا در صلات ظهرین اونی که متعلق تکلیف هست طبیعی صلات بین زوال و غروب هست، بین الحدین هست. اما نمازی که شخص در ساعت یک بعد از ظهر میخواند یا در مکان خاص میخواند، خود این که متعلق امر نیست، امر رفته است روی طبیعی. ولی شارع اگر امر را روی طبیعی ببرد، امر به طبیعی مستلزم این هست که شارع ترخیص داده است در تطبیق طبیعی مأمور به بر این افراد متعددی که برای صلات من حیث زمان و مکان فرض میشه. صحت صلات، صحت هر عبادتی متوقف بر این هست که خود اون عبادت به شخصی یا به شخصی امن داشته باشد، یا اگر به شخصی امن نداره مشمول اطلاق دلیل مأمورون به بشود. از این تعبیر میکنن به ترخیص در تطبیق مأمورون به بر فرد. خب در مورد دوم که صوب منفعت صوب مملوک غیر هست، نه اینکه این صوب مملوک غیر باشه، اینجا هم اگر شخص بدون رضایت غیر، بدون رضایت مالک المنفعه نماز بخواند در این صوب، فعل او مصداق قصد و حرام هست. وقتی غیر حرام شد دیگه این صلات که مأمور به در این صلات مقید به سر هست، طبیعی و صلات نیست، صلات مقید به سر مورد امر شارع قرار گرفته است، این امر به صلات مقید به سر دیگه شامل این مورد نمی شود، از دایره متعلق امر خارج هست. از دایره متعلق امر که خارج شد، راهی برای تصحیح این صلات وجود نداره. مورد سوم، پس در مورد دوم هم که مشکلی در کار نیست، مصداق غصب هست چون ملکیت المنفعه برای غیر هست. مورد سوم جاییست که مصلی ثوب مملوک خودش را رهن دینی قرار داده باشد و ثوب مرهون باشد. آیا اگر ثوب مرهون باشد تصرف در این ثوب به نماز خواندن، به اینکه خود مالک الثوب نماز بخواند، این حرام هست و موجب بطلان صلات می شود یا نمی شود؟ اون چه که در کلام مرحوم سید بوده که اطلاق عبارت اقتضا می کنه که در موارد رهن مطلقا مرهون بودن ثوب باعث می شود که اگر اون مرتهن راضی نباشد، اذن نداده باشد، این تصرف حرام هست. وقتی حرام شد دیگه قابلیت اینکه مصداق مأمورون به هست را نداره. اونی که از کلام مرحوم سید استفاده میشه اینه و مشهور هم در باب رن عین مرهونه، قول مشهور هم این هست که تصرف در این مرهونه نه برای راهن که مالک این هست و نه برای مرتهن، تصرف هیچ کدوم از اینها جایز نیست، هر دو ممنوع از تصرف هستند، هر دو ممنوع از تصرف هستند، مگر اینکه طرف دیگر اجازه بدهد، اذن بدهد، و الا بدون اجازه یکی از اینها نمیتواند در این عین مرهونه تصرف کنه. نظر مشهور در این در عین مرهونه اینه، در باب رهن نظر مشهور اینه. بر همین اساس هم فرمودن که بیع بله عین مرهونه، راهن ولو مالک این عین هست ولی نمیتواند این رو بفروشد، در مورد رهن نمیتواند ملک خودش را بفروشد مگر اینکه مأذون از طرف مرتهن باشد. نظر مشهور اینه. ولی در تصرف در عین مرهونه یک قسم از تصرف حرمت اون بدون اذن مرتهن حرمت تصرف راهن بدون اذن مرتهن حرمت او مسلم هست جای اشکال نیست و اون موردی است که تصرف در عین مرهونه منافات با حق الرهانه داشته باشه اینکه حق این مال به عنوان رهن پیش بر طرف آخر قرار داده شده برای رهن پیش او گذاشته شده مقصود از رهن اینه که با استیساق در استیفاء دینه برای اینکه یه مالی پیش او باشه که اگر مدیون در موعد مقرر دینش را ادا نکرد این بتواند این مال را بفروشه و دینش را استیفا بکنه دینش را بگیره دیگه اخذ بکنه دینش را حقیقت حق الرهانه اینه با توجه به این حقیقت اگر راهن که مالک عین مرهونه هست بخواد تصرفی در این عین انجام بدهد که با حق الرهانه منافات داشته باشه بخواد این را تصرف موجب تلف را در این ایجاد بکنه اتلاف بکنه عین مرهونه را یا بخواهد معیوب بکند عین مرهونه را که از اون قیمت کاملش بیفته اینجور تصرفات یقیناً حرام هست به خاطر اینکه منافات با اون حق الرهانه داره در این قسمت از تصرف حرمت این تصرف محل خلاف نیست ولی اگر راهن که مالک عین مرهونه هست بخواهد تصرفی در این عین مرهونه انجام بدهد که با حق الرهانه منافاتی نداشته باشه مزاحمتی با حق الرهانه نداشته باشه که محل بحث هم از این قبیل هست خب ولا این صوم مرهون هست پیش برای امر زید این را رهن للامر قرار داده است ولی اگر بخواهد تصرف بکنه به نماز خوندن این تصرف به نماز خوندن تصرف منافی با حق الرهانه نیست چون این تصرف را هم انجام بدهد چیزی از او کم نمی شود همین قیمت همین صبر را با همون قیمت متعارفش شخص می تواند اند امتناع مدیون می تواند این را بفروشد چیزی ازش کم نمی شود در جایی که تصرف منافات با حق الرهانه نداشته باشد آیا اینجور تصرفات هم حرام هست یا حرام نیست مشهور قائل به تصرف به حرمت تصرف حتی در این موارد هستند و در این بین هم یه روایتی هست که به اون روایت هم بعضی ها استناد کردن روایت نبوی صلی الله علیه و سلم که الراهن و المرتهن ممنوعان من تصرف راهن و مرتهن هر دو ممنوع از تصرف هستند. این مشهور قائل به حرمت تصرف هستند مطلقا. اما از اینکه تصرف منافی با حق الرهانه باشد یا منافی نباشد. ولی در مقابل مشهور عده‌ای از فقها مخصوصا متأخرین قائل به این هستند که نه ما چنین ما دلیلی بر حرمت مطلق و تصرف نداریم. اون مقدار از حرمت تصرف که قابل التزام هست تصرف منافی با حق الرهانه است او با خود حق الرهانه جمع نمیشه اون را قائل هستیم ولی تصرف غیر منافی را دلیل نداریم و این روایت هم که به او اشاره شده است در بعضی از کلمات که الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعان من التصرف یا با لفظ کلاهما یا بدون لفظ کلاهما که مضمونش یکی هست این روایت من حیث و سند روایت ضعیف هست از جهت سندی ضعیفه به این روایت ضعیف که نمیتوان استناد کرد این ادعا که ولو روایت من حیث و سند ضعیف هست ولی مشهور به این روایت عمل کردن و عمل مشهور جابر ضعف سند روایت میشه این ادعا هم تمام نیست به خاطر دو تا اشکال اشکال اول اشکال کبروی و مبنایی بر اساس اونی که در اصول بحث می شود و اون اینه که عمل مشهور از نظر کبروی دلیل بر این دلیل نداریم که عمل مشهور موجب جبر ضعف سند روایت بشه و روایت به خاطر عمل مشهور با اینکه از نظر سندی ضعیفه ولی به خاطر عمل مشهور حجت بشود برای ما. این قسمت که بحث کبروی موکول به علم اصول هست. وجهش هم اینه ولو خود این بله جبر ضعف سند به عمل مشهور خود این مطلب این ادعا به تعبیر مرحوم آقای خویی از اموری است که تداولت فی السنت المشهور. خود این مشهور شده این مطلب که جبر که ضعف سند با جبر با عمل مشهور منجبر میشه. خود این ادعا مطلب متداول در السنه شده و شهرت پیدا کرده ولی لا اساس لین. ولو متقدمین این را قبول داشتن که عمل مشهور جابر ضعف سنده ولی متأخرین حداقل عده‌ای از متأخرین اشکال میکنن از جمله مرحوم آقای خویی و اشکالم به اینه که بله مشهور عمل میکنن به این روایت و عمل مشهور به روایت هرچند بر اساس حجتی هست که پیش مشهور است و الا فقهای اصحاب اینجور نیست که بلا وجه بخواهند به یک روایتی که حجیت او را احراز نکردن بخوان عمل بکنن فتوا بدن بر اساس اون. معلومه که چنین چیزی از اونها بله صادر نمیشه، حتما یه حجتی پیدا کردن. ولی عمل مشهور به یک روایت ضعیفه ممکن هست، حداقل احتمال به حسب غالبم از این قبیله که عمل مشهور به خبر ضعیف مستند به وجوه حدسیه و اجتهادیه‌ای هست که اون وجوه حدسی و اجتهادی معلوم نیست پیش ما حجیت داشته باشه، قرینیت داشته باشه. مشهور اونایی که عمل کردن این قرینه را یافتن بر صدور روایت و به خاطر ولی قرینه حدسیه، قرینه اجتهادی است. چون حجیت و تمامیت قرینه این قرینیت شیئن اندل مشهور با حجیت و قرینیتی پیش ما ملازمه نداره، ممکن اونا به چیزی استناد کرده باشن که برای ما حجیت نداره، دلیلیت نداره، روی این حساب نمیتوان با عمل مشهور روایت ضعیف السند را حجت قرار داد و به عنوان روایت حجت به این عمل کرد. این اشکال اول که اشکال کبروی هست که مربوط به علم اصوله. و اشکال دوم اینه که حتی اگر عمل مشهور را به حسب کبرا موجب جبر ضعف سند روایت بدانی ولی این جابر بودن در صورتی هست که روایت ضعیف مستند مشهور در فتوا باشد، مشهور در فتواشون به این روایت استناد کرده باشند. ولی اگر مشهور فتوایی داشته باشند بر طبق روایت ضعیف ولی احتمال این هست که مستند مشهور اون روایت ضعیف نباشه، یه وجوه دیگه ای باشه از وجوه اعتباری و اجتهادی، اگر احتمال این داده بشه استناد مشهور به خبر ضعیف احراز نشود، چنین عملی از مشهور موجب جبر ضعف سند نمیشه. در محل کلام هم اینکه مشهور به نحو مطلق، مشهور در اینجا گفتن که فتوای دادن و فتوای مشهور مناسبت داره، موافقت داره با این روایت الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف، مشهور بر طبق این فتوا دادن. مثلا نظر مشهور اینه که راهن بیع راهن بدون اذن مرتهن صحیح نیست، احتیاج به اذن مرتهن دارد. ولو فتوای مشهور در این قسمت موافق با این روایت هست، ولی ممکنه اونایی که این فتوا را دادن بله به خاطر این باشه که در این روایت از این جهت فتوا دادن که خود همین تصرفی که بیع مثلا راهن این عین مرهونه را، اینو گفتن این تصرف تصرف منافی با حق الرهانه است، چون اگه این را بفروشه از باید به مشتری تحویل بده، به مشتری، به دست مشتری برسه که دیگه فایده نداره برای مرتهن دیگه، چون منافی با حق رهانه هست، از این جهت بیع راهن بلا اذن مرتهن باطله. مشهور یه چنین فتوایی دادن، ولی این فتوا معلوم نیست با استناد به این روایت باشه، ممکنه به خاطر این باشه که مشهور منافات میدیدن، در نظر مشهور منافات وجود داره، چون ممکنه به این خاطر باشه، ولی به حسب نظر اجتهادی ما اگر منافاتی در کار نباشه، بلکه بگیم که این مال فروخته بشه به بله فروخته بشه به شخص آخر غیر مرتهن، هیچ مشکلی پیدا نمی شود، همونطور که خود مرحوم آقای خویی و اعلام دیگر مثل مرحوم آقای تبریزی هم در بیع عین مرهونه همین نظر را دارند که بیع عین مرهونه هیچ مشکلی ندارد و منافات با حق الرهانه ندارد، چون حق الرهانه اقتضا می کرد که اگر مدیون دین را نداد مرتهن بتواند این را بفروشد، اگر راهن این مال را به شخص ثالث هم بفروشه و این مال به ملک مشتری هم منتقل بشه، باز هم مرتهن عند امتناع مدیون میتونه همین کار را بکنه، میتونه این عین مرهونه را از مشتری بگیرد و اون را بفروشه برای بله استیفای دین خودش. اینطور نیست که فروش عین مرهونه موجب انتفاع حق الرهانه بشود، با فروش هم اون حق الرهانه قابل استیفا هست، روی این حساب حکم به صحت این بیع می شود. نهایتش این هست که اگر مشتری که شخص ثالث هست خبر نداشت که این عین مرهونه هست، خبر نداشت، بی خبر از مرهونه بودن عین رفته این عین را خریده، حق فحص داره، خیار داره، چون این یه نحوه که عیب عرفی حساب می شود که مال ملک من باشه ولی شخص دیگر بتواند در صورت خاص بیاید این مال را از من تصاحب بکنه، این یه نحوه عیب حساب می شود. اگر مشتری جاهله که شخص ثالث هست، جاهل به مرهونه بودن باشه، نهایتش این که حق خیار داشته باشه، نه اینکه معامله باطل باشه، وجهی برای بطلان معامله نیست. خب مشهود که فتوا داده اند به بطلان بیع راهن نسبت به عین مرهونه، ممکنه نظر مشهود این باشه که این با حق راهنه ملافات داره، بر اساس این وجه اجتهادی و حدسی این فتوا را دادن. این وجه وجهی است که پیش ما تمام نیست دیگه، روی حساب نمیتوانیم در اینجا با عمل مشهود این روایت ضعیف را حجت قرار بدهیم، حتی اگر کبرویان در اصول عمل مشهود را موجب جبر ضعف روایت بدهیم، چون جابر بودن عمل مشهور لضعف روایت در جایی است که استناد داشته باشد عمل مشهور به فتوای مشهور به روایت، ولی اگر یه جایی استناد احراز نشد، مورد شک شد، حکم به بله اونجا جابریت در کار نیست، حجیت روایت در کار نیست. کجا؟ نه دیگه، چون ممکنه در این موارد شارع برای اینکه این محفوظ بمونه حکم را در دایره وسیع‌تری جعل کرده، بالاخره یه جوری باشه که معلوم باشه که حدود حریم رهن حفظ بشه دیگه، ممکنه این به نحو مطلق قرار داده شد.
اگر لباس نوعی باشه که تازه حالا پوشیده نشده، تصرفی که
میخواد
انجام
بده
داخلش، این یه
اخلال
به حق
مرتهن
حساب
میشه دیگه. حالا اون اگه یه جوری باشه که این به تعییب او باشه، به اتلاف عین مرتهن یا به معیوب کردن، این رو اگه کاری بکنه که دست دوم حساب بشود که از قیمت متعارفش بیفته، اون بله اون موارد ملافی با حق حق الرهانه داره. ولی اگه اینجوری نباشه، لباس مستعمل چند سال چند ماه پوشیده شده رو الان میخواد رهن قرار داده، اونا دیگه در اونا این حرف نمیاد. پس در مورد سوم که مرهون بودن صوب باشه، این که تصرف صلات شخص مالک العین در این حرام باشه، اصل حرمت تصرف ثابت نیست، محل من و محل اشکال هست. وقتی حرمت تصرف ثابت نباشه، دیگه اون مطالبی که در مورد اول و مورد دوم گفته شده اینجا دیگه پیاده نمیشه. این مربوط به مورد سوم. مورد چهارم در از این موارد شیشگانه جایی است که این بله ثوب مورد نذر قرار بگیره، نذر به این ثوب تعلق بگیره. این که نذر در مورد ثوب تعلق بگیره به چه نحو باشد، مرحوم آقای خویی دو تا مثال دو مورد برای همین مورد تعلق نذر ذکر کردن. مورد اول اینه که فرمودن نظر ان لا يتصرف في لباسه الخاص لغرض شرعی راجع، نظر کرده که در این لباس خاص نماز نخواند، و این موردم ترک صلات در این هم رجحان شرعی داره. مثلا لباس حالت خاصی داره که پوشیدن اون حفاظت داره برای شخص، اینا مثلا چسبونه مثلا امثال اینا دیگه که حفاظت برای شخص داره، نذر کرده است که این را نپوشه، این لباس را نپوشه، تصرف در این لباس نکنه، یعنی این نپوشه این لباس را. این مثال اول که به خاطر حفاظت در لبس این ثوب رجحان شرعی در متعلق نذر موجوده، رجحان که موجود بود نذر منعقد میشه. این مثال اول. مثال دوم برای مورد نذر، نذر تصدق به این ثوب فی سبیل الله هست. گفته که اگر مثلا فرزندم که مریض هست بهبودی پیدا بکنه، خوب بشه، از مریضی سالم در بیاید، این لباس را صدقه میدهم، لباس خاص را صدقه میدهم. نظر تصدق به این ثوب در تقدیر خاص و اونم محقق بشه، قد حصل اون معلق علیه نظر، معلق علیه تصدق بهبودی فرزند مثلا باشه. خب این مورد دوم. مرحوم آقای خویی فرمودن که همونطور که تعلق حق و ناس به ثوب موجب می شود تصرف در این ثوب بدون رضایت اون مالک، بدون رضایت غیر حرام باشد و حرام هم مصداق مأمور به قرار نمی گیره، تعلق حق الله هم از این قبیله. بر این اساس در این دوتا مثال، در هر دو مثال نمی توان حکم به صحت صلات کرد، چون تصرف در لباس در هر دو مثال تصرف حرامی هست، چون منافات با حق الله دارد و این تصرف موجب بطلان صلات میشه. فرمایش مرحوم آقای خویی در این دو مثال اینه، ولی نسبت به این فرمایش اشکال شده است در کلام مرحوم آقای تبریزی. نسبت به مثال اول که نظر عدم تصرف در این لباس باشد، نسبت به این در بعضی از تقادیر این که تصرف حرام هست و موجب بطلان صلات میشه قبول کردن، ولی نسبت به مثال دوم که نظر تصدق به ثوب باشه، فرمودن که در این در موارد نظر تصدق به ثوب، تصرف در این لباس به پوشیدن دلیل بر حرمت نداره، چون دلیل بر حرمت نداره طبعا اون قاعده الحرام و لا یکون مصداقا للمأمور به اونجا پیاده نمیشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.